بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه زهراء مرضیة سلام الله علیها صلوات هدية بفرمایید. عرض کردیم محضر شما، موضوع فاطمیه بسیار موضوع مهمی است برای ما شیعیان، حذف کردنی نیست، قابل مذاکره نیست، قابل گفتگو نیست. علتش هم این هست که روح قدیره. در قدیر هم فقط جنبه ایجابی مطرح نیست. حقیقت مولویت مولا طبیعتاً دیگران رو ازشون سلب اعتبار میکنه، ولی ظاهر امر اینه که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا و فعلیون مولا. لذا مثل فخر رازی ها گاهی گیر کردن، گفتن باشه او ولی است و مولاست، خب شد خلیفه چهارم دیگه. یعنی این که سلب دیگران نمیکنه، حالا حداقل به اندازه جدال یه مقاومتی ممکنه بکنن، ولی موضوع فاطمیه سلام الله علیها اینطوری نیست. دو نفر بیشتر نبود که در اون زمان نامزد باشن برای خلافت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. وقتی زهرای اطهر به شدیدترین وجه ممکن، یعنی با اتهام غصب و کذب و امثال اینها، از یکی سلب مشروعیت کرد، طبیعتاً نفر بعدی که امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه، غیر از اینکه ایجابی بیان کرد، عملا ایشون رو به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی کرد. لذا خیلی مسئله مهمه، حساسه. اهمیت دیگرش اینه که مسئله فاطمیه تفاوت جدیش اینه که شما نیازی نیست ساعتها بحث کنید. مسئله خیلی زودتر از مثل مباحث دیگر در مباحث ولایت به نتیجه میرسه، از جمله این که به تناقض وامی داره. یکی از علائم قوی بودن استدلال اینه که طرف مقابل دائم پاسخش رو عوض میکنه. من یه نمونه عرض کنم خدمت شما. مثلا تو موضوع این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی درباره وصیتشون روزای آخر قلم و دوات بیارین من وصیتی بنویسم، ابن بطال حدود 1000 سال پیش یه نظریه ای داد که خلیفه دوم حق داشت، درست عمل کرد که اجازه نداد پیغمبر اکرم بنویسه. حالا من به موضوع خودم نسبت به کلام او کار ندارم، ولی 1000 ساله که کلام ابن بطال داره تکرار میشه. یعنی شما شروح مختلف صحیح بخاری رو ببینید، مثلا فتح الباری ابن حجر رو، 400 سال بعد همون حرفو تکرار میکنه و میگه خیلی حرف خوبی زد. یعنی یه جوابی دادن 1000 سال روش وایسادن. اما شما تو موضوع فاطمیه اینو نمیبینید، میبینید دائما تغییر نظر میدن، یعنی نتونستن یه پاسخ خوبی پیدا کنن. یعنی شما مطلبی میگی و اونها نمیتونن پاسخ بدن و هی پاسخ رو عوض میکنن، به فراخور هی موضوع عوض میشه. و بدتر از اون وقتیه که بعد از مدتی شروع به فحاشی میکنن. فحاشی به صدیقه طاهره سلام الله علیه برای ما خیلی جانسوزه، همونطوری که خداوند در قرآن برای مریم عذرا سلام الله علیها بیان کرده. ما ناراحت میشیم از اینکه یهودیا توهین کردن به حضرت مریم، ولی این علامت اینه که چیزی دیگه نداره. من بخوام مثال بزنم، میگم مثل کسی میمونه که دارن برنامه زنده تلویزیونی باهاش مصاحبه میگیرن، همینجوری که داره مصاحبه میکنه میبینی یه نفر سوار ماشینش شد، ماشینو برد، این دیگه برنامه زنده و موجود اینا رو کار نداره، داد میزنه میدوه میره دنبال دوز. حالا هرچی میگه ها 30 ثانیه صبر کن الان مثلا دوربین میره جای دیگه، او دار و ندارش داره میره. فریاد زدن بی وقت اینطوره. همونطور که من این که هی مثال به حضرت مریم میزنم، چون یه وقتی یه جای مفصل عرض کردیم که روایات اهل بیت به ما رهنمون شده که روح معنایی که برای مریم عذرا سلام الله علیها در قرآن آمده برای زهرای اطهر هم به نوعی هست. حالا اون خودش یه بحثیست، یه جایی باید مطرح بشه. چرا خدا میفرماد که اینا دشنام دادن؟ خب اینا یه دکانی درست کرده بودن علمای یهود، وقتی با معجزه الهی یک زن بی شوهر یه فرزند تو گهوارش صحبت میکنه، خب اینا هیچی ندارن برای گفتن جز فحش، چیزی نمیتونن بدن. نکته ای که تو فاطمی اتفاق میفته اینطور، شما در قدیر بنده تجربه شو داشتم، بنده عمر کم خودم گاهی 10 ساعت شما بحث میکنین، هی بحث میره تو علوم ادبی مباحث تفسیری، بس به دعوا منجر نمیشه چون طرف بالاخره یه مجادله احسن یا غیر احسن رخ میده، ولی تو موضوع از زهرا بلا فاصله بعد از دقایقی او احساس میکنه چیزی دیگه برای از دست دادن نداره، فریاد میزنه بلکه فحش میده. من یه نمونه رو فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، شما ببینید که چند مدل پاسخ دادن. روایتی رو که دیروز بنده به مناسبتی که میخواستم علمداری زهرای اطهر رو بیان کنم عرض کردم، در مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری اومد. این طوره که امیرالمومنین زبیر دیگران در خانه از زهرا سلام الله علیها تحصن کردن، خلیفه دوم میره سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها، میگن که والله ما من احد احب الینا من ابیک، به خدا سوگند محبوب ترین فرد در جامعه پدر شما بود برای ما. و معلومه این محبوبیت محبوبیت دینیه. و ما من احد احب الینا بعد ابی که من، که به خدا سوگند محبوب ترین فرد در این امت بعد از پدر شما شما هستی. اما به خدا سوگند این مانع من نمیشه که اگر اینا بیعت نکنن خونه رو سر شما آتش نزنم. روایتو اسلمی نام به نام اسلم نقل کرده که این انقدر از عشاق خلیفه دومه، به اون میگن اسلم عمری از تابعین، اون نقل کرده. بعدش اینطور میگه، میگه بعد از این ماجرا زهرای اطهر سلام الله علیها به امیرالمومنین فرمود برید از خونه من بیرون و اینجا نیایید، چون خلیفه گفته قسم خورده اگر شما اینجا بیعت نکنید و اینجا بیایید خونه رو آتش میزنه و به خدا سوگند او این قسم خورده انجام خواهد داد. توجه کردی؟ ظاهر این اینه که یعنی اینا بالاخره از خونه رفتن بیرون، مثلا من با اینا کار ندارم. خب این یه نقل، نقل معتبر قابل خدشه هم نیست از جهت سندی. اولین تناقض اشکال در سند روایته، با اینکه این روایت رو منابع متعددی آوردن سندش بسیار محکمه، حتی آخرین چاپ این کتاب که 3 سال پیش در عربستان چاپ شده تصریح به صحت متن و سند کرده. اولین تناقض اینه که بعضی در سندش بحث کردن، سعی کردن یه اشکالی تو سند پیدا کنن، اشکال واهی. چرا؟ چون این جمله خطرناک بود. بعد دیدن نمیشه رو سند حرف زد، کس دیگری منابع قدیمی رو شما نگاه بفرمایید، مثلا استیاب ابن عبدالبر میگه خلیفه گفت یا فاطمه والله ما من احد احب الینا بعد ابی کمک، به خدا محبوب ترین فرد بعد از پیغمبر شما هستی. بعد میگه ثم قال لافعلن ولافعلن، یعنی نصف روایت رو حذف میکنه، میگه ثم قال بعد از اینکه شما محبوب ترینی لافعلن ولافعلن، یه کارایی هم میکنه. خب چرا شما مماشات میکنین؟ بوق میزنید تو مثل صدا و سیما رو مطلب. خب سندو بگید دیگه، سند که تو منابعتون هست. لافعلن ولافعلن نه چیه؟ چه ترسیه که اینو اینطور تغییرش میدید؟ 4 خط تبدیل میشه به یک کلمه. باز توی لافعلن نون تاکید ثقیله داره، یعنی یه کاری میکنم، توش بوی تهدید هنوز هست. دیگران که نقل میکنن میگن گفت به خدا سوگند محبوب ترین فرد بعد از پیغمبر شما هستی، ثم قال کذا. بعدش هم یه چیزی گفت. حالا یه چیزی گفت یعنی قربون صدقه رفت، حال احوال کرد، پیام داد، پیغام داد، تهدید کرد، وعده داد، وعید داد. چرا شما متن روایت که مال قرن دوه، سندم صحیحه، تو قرون بعد هی قیچیش میکنید؟ یعنی یک جواب انتخاب کنید، همونو تکرار کنید، مثل مثالی که عرض کردید، نه یه عوض میشه. بعدی میگه اصلا چه کسی گفته بین علی سلام الله علیه و فاطمه زهرا علیه السلام و خلفا اختلاف بود؟ بابا این هازا عمر ابن الخطاب خلیفه الثانی مثلا قال چی گفت؟ والله ما من احد احب و الینا بعد ابی کمیک، به خدا محبوب ترین فرد در این امت بعد از پدرت شمایی. آقا بعدش تهدید کرد. دقت میکنی چرا نصف روایت رو قیچی میکنی؟ خب توضیح بده چی بگه. تا نوبت به یه ناسبی میرسه، یه جفت ناسبی، یا دور از محضر شما دو قلاده ناسبی. شما عبارت شو بگم شما تایید میکنید که من چرا اینطور میگم. در فضائل خلیفه دوم میگن کسی است که وقتی دید اشرار خانه فساد درست کردن، به خاطر تقوا نترسید از این که بره مقابله کنه و اون خونه رو از لوس اشرار پاک کرد. تحفه اثناعشری عبدالعزیز دهلوی، قرة العینین بابا شاه ولی الله دهلوی، قرة العینین نسخه چاپ سنگیش در کتابخانه مجلس موجوده، تحفه اثناعشری هم همینطور اگه خواستید رجوع کنید. دیگه از اون حال دیدید تناقضا جواب نمیده، وارد فحاشی شد. 7-8 سال پیش دکتر سلابی از نویسندگان مشهور معاصر عربه، یک کتاب مناقب با امیر المومنین یا دوران حکومت امیر المومنین داره، میگه خیلی بین خلفا و امیر المومنین رابطه رفاقتی بود، اصلا به گونه ای که قربون صدقه هم میرفتن. از جمله اینکه خلیفه دوم فرمود والله ما من احد احب الینا بعد ابی کمک، به همسر امیرالمومنین فرمود که اصلا شما محبوب ترین فرد این امتید بعد از پیغمبر. بعد میدونه شما چه سوالی میکنید، میگه البته رافضیا در منابع ما رخنه کردن، یه چیزایی بعد از این اضافه کردن. یعنی چند تا من جواب فرند دیگه، حوصله مجلس بیشتر از این نیست که من بخوام جواب دیگه هم عرض کن. چند تا جواب شد، کدومشه بالاخره؟ منبع اصلی که مال قرن دوه متنو کامل آورده، بقیه تو فضای رسانه‌ای دیدن نمیشه اینو مطرحش کرد. هم که ناسبی نیستن اون عبدالعزیز اون چرندو بخواد بیان کنه، نمیپذیرن. حالا او یه چیزی گفته، اگه نواسب، اگر رافضیا در منابع شما رخنه کردن که خب چی سنت چی برای شما باقی مونده؟ شما الان در عربستان کتابو چاپ کردن میگن صحیحه، یعنی رافضیا ما شیعه ها رفتیم در منابع شما نفوذ کردیم، اسنادی رو جابجا کردیم، شما هنوزم تشخیص نمیدین. 4 تا کتاب داره، 4 تا چاپ داره این مصنف، تو همه چاپ ها زیر این روایت اومده صحیح. یعنی ما یه جوری هنرمندانه در آثار شما روایاتی رو وارد کردیم که خودتون هم صحیح میدونین، خب اصلا حجیت سنت شما چطور حاضر میشی همچین آسیبی برسونی به سنتتون؟ مثل این میمونه که ما بگیم بله یهودی ها اومدن فرض کنید کتاب کافی رو دستکاری کردن و علمای ما هم تشخیص ندادن، تا همین پریروز هم اعلام صحت کردن. خب این یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی بودی حجیتی باقی نمیمونه. این همه وقت طلبه ها رو نگیریم رو حجیت سنت بحث کنن، حجیت سنت بحث میکنن دیگه، حجیت اخبار دخیله یهود که بحث نمیکنن که. خب این خیلی هزینه داره، چرا اینطور تناقض میگی؟ این کاریست که زهرا عطر کرده. خب آقا اگه کوسه بخواد بخورت تو اقیانوس چیکار میکنی؟ گفت از درخت میرم بالا. گفت آقا جان تو اقیانوس. گفت مجبورم. این همونه. یعنی یه نمونه دیگه هم عرض کنم که شما ببینید که این زیاد مطرحه. متاسفانه یکی از دردهای ما اینه که این بحث ها وقتی به صورت علمی مطرح نمیشه، به اسم کار کلامی نکنیم کار تاریخی بکنیم، به اسم مورخ. متاسفانه الان در دانشگاه ما، حتی دانشگاه های مذهبی ما، افرادی میان به اسم کار تاریخی میگن آقا مثلا ماجرای قهر که تمام شد، شعبی گفته که حضرت زهرا با اینها آشتی کرد. بحث من چیه؟ تناقض. میگن مرز کردم آقا من دو تا نکته میگم بعد شما هرچی بگید من حرفی نمیزن. ما وقتی میگیم حدیث قدیر متواتره، یعنی طرقش متعدده، صدها طریق داره، هیچ روایتی به اندازه قدیر کتاب مستقل براش ننوشتن اهل سنت در این که متواتر در تاریخ. اما میگن، بعضی هم میگن نه آقا این در بخاری نیامد. اینو داشته باشید، فعلا من نمیخوام از قدیر دفاع کنم. حالا اینجا روایتی که میگه زهرای اطهر سلام الله علیها قهر کرد و از دنیا رفت و امیرالمومنین شبانه ایشان را دفن فرمود و خلیفه اولم حضور نداشت که دیروز توضیح دادیم یه قدری، این در صحیح بخاری هست. آیا روایت شعبی که آشتی کنانه این هم در صحیح بخاری هست؟ اولا. ثانیاً این شعبی کیه؟ شما یه نفر پیدا کنید بگه شعبی در سال سقیفه به دنیا اومده بوده، نه اینی که عقلش میرسیده. شعبی سالها بعد از شهادت حضرت زهرا به دنیا اومده. دقت میفرمایید؟ اصلا کسی که گفته خلیفه رفت خونه حضرت زهرا و حضرت زهرا با ایشون آشتی کرد، این ادعا رو کرده زمان سقیفه هنوز به دنیا نیامده بوده، در گیاهی در جایی احتمالا آثاری ازش بوده. اصلا نبوده این آدم، سالها بعد به دنیا اومده. بعد این از جهت وجود، یعنی اصلا نبوده که ببینه. از جهت ارادتش به امیرالمومنین یه جمله میگن که من این جمله رو عرض کردم، اون برادرمون در افق محو شد دیگه، جوابی نداد. به اسم کار علمی بحث تاریخی کنیم، پیش‌فرض‌های من را کنار بگذاریم، اینا میاد تریپیه بالاخره، بدون تعصب به تاریخ بنگریم. خب آقا بله، از اون طرف هم بدون تعصب به تاریخ بنگرید، هر کی هر چی گفت نگید. شعبی غیر از این که به دنیا نیومده، کسیه که حالا من نمیخوام بحثو باز کنم، خود شخصیتی داریم، نویسنده برجسته‌ای به اسم ابن قتیبه. این آدم رو اهل علم که تو جلسن کتاب ابن فارس رو میشناسن، موجه مقایس لغه، موجه مقایس لغه مال ابن فارس، یه لغوی معروف. یه کتاب دیگه داره به اسم از صاحبی، در اونجا میگه این ابن قتیبه خیلی شدت انحراف از اهل بیت داشت، ناسبی بود، بغض داشت از اهل بیت. خب این ابن قتیبه ای که خودش بغض داشت از اهل بیت، در یکی از آثارش میگه که اخ اخ این شعبی بغض داشت از اهل بیت. نمونه بغضش هم همه شنیدن که میگه ما قرأ، تو بعضی نقلا ما حفظ علی القرآن حتی دخل فی حفرته، عبارت اصلا در اوج توهین به امیرالمومنین. علی ابن ابی طالب صلی‌الله علیه قرآن نخونده بود تا در عذر میخوام از محضرتون تا در گور رفت. این آدم ها امیرالمومنین نه حافظ قرآن، که امروز حتی این کشور عربستان که وهابیان به قرائت حفص از عاصم که روایتی از قرائت امیرالمومنین قرآن میخونن، اهل علوم قرآنی میدونن حافظ بودن یه مرتبه، صاحب قرائت بودن یعنی حفاظ تربیت کردن، معلم حفاظ امیرالمومنین. دقت میفرمایید؟ کسی که این جور دشمنی داره با امیرالمومنین، هیچ جای دنیا قول دشمن درباره دشمنش رو اعتنا نمی‌کنه. اگه بدونن من می‌خوام دادگاه بیام در مورد شما شهادت بدم، خصومت پدرکش دیگه با کسی دارم، عرف نمی‌پذیره اینو، اصلا به شر کار ندارم، اصلا کار ندارم ناسبی است و چی چی است و احکام فقهیش چیه. خب شما برای چی روایت صحیح بخاری رو رها می‌کنی؟ روایت طرفی که اصلا نبوده که ببینه، همه تونم قبول دارید اینو، و ناسبیه، اینو مطرح میکنید، این جز تناقضه، این جز از درخت بالا رفتن تو اقیانوسه، این تناقض شما فقط اینجا میبینید به این شکل صریح. نمیتونن تو مسئله عزای زهر و مسئله رو بپیچونندش، یا باید دشتان به عزای زهرا بدن یا اصل موضوع رو بگن نبوده، چون راه سوم اتهامات زهرای اطهر به خلافت اثبات میشه دیگه، راه دیگه ای نیست. آیا اقلایی شیعیان که همیشه در قلت عددن، همیشه در کمبود عده و عدن، اقلایی از اینا دست برداره؟ حق نداره اون مرجعی که میفرماد خدشه به فاطمیه و تضعیفش خیانت به امیرالمومنین، حتما اینطوره. اصلا جز اینه که ولی فقیه ما اینقدر هزینه میده، کسی که پرچم داره وحدت فاطمیه رو تعطیل نمیکنه، بلکه مجلس داری میکنه، چه واسه بزرگترین مجلس فاطمیه جهان تشیع شاید باشه از جهت جمعیت، از جهت رسانه هم که قابل قیاس نیست. این نمیشه حذفش کرد. فاطمیه روح قدیره و ما توی فضایی که در اقلیتیم اگه حرفی برای گفتن نداشته باشیم بعدن جوانامون هضم میشن، کما که الان میشن. کتاب طرف رو جایزه میدیم، میاد در سخنرانیش میگه که آقا دختر قبلی پیغمبر اکرم فرزندش رو سخت کرد، شیعه ها برای اینکه تراژدیک تر کنن مسئله رو به حضرت زهرا نسبت دادن، جمعیت هم میخندن در این کشور ما، چون ما این مباحث رو هیچ علمی بحث نکردیم روشن کنیم، بدون که دعوا بخوایم بکنیم، بدون که بی‌ادبی بخوایم بکنیم، اقلا براهین شیعه معلوم بشه، کسی هم که میخواد حرف بزنه دلائلش رو معلوم کنه، از کجا آوردم، اسنادم چیه. مسئله ساده نیست که ما ازش بتونیم عدول کنیم، بگیم حالا مثلا مهر تو مکه رفتین، من هیچ وقت یادم نمیره، اینم از دردهای منه که از اون کسی که با کاروان ما قرار بود به بقیه احکام یاد بده، دیگه برگشتیم تو جمع‌های شیعی هم مهر نمیذاشت، میشدم حاج آقا اون مال مسجد النبی بود، اینجا هتله، خودمونیم، روزه از زهرا دارن میخونن، خودمون روز شهادت از زهرا ما مدینه بودیم دیگه، اینجا آقا دیگه از اون ور نیفت دیگه. بله ما هم قبول اونجا فاطمیه مثل مهر نماز نیست که فقیه ما بفرماد که حالا در این شرایط اب نداره کتابیم، نمیشه ازش کتاب اومد، چون اگه بخوای اینو کتابیه کلن باید کتابیای این روش نادرشاه افشاره. ما تو کتابای تاریخ مدرسه‌مون هی فقط گفتیم قوام رفت قوام اومد، نادر افشار 1156 از 148 تا 156 گفت آقا ما یه برد را میندازیم، فکر نکنید برد سابقه است. اینا خیلی میارزه ای آقایون بدونن برد انقدر من براش سابقه درست میکنم، خیلی خریدارن احتمالا، 300 سال قبل از این برد سابقه داره. گفت آقا اهل سنت 4 تا مذهب رو جایز میدونن تقلید و عرض کنم که تدین بهش، آقا سلام عرضم، ما میگیم اهل سنت مذهب جعفری رو هم بگن پنجمی، خیلی قبل از مرحومای بروجردیه 1148. از اونور شیعیان هم بهشون میگیم خب حالا که شما رو جز مذاهب اسلامی حساب کردن، شما فقهتون رو قبول میکنیم، عقایدتون رو بذارید کنار، برد شما دیگه کار به خلفا نداشته باشید، کار این که کی امامه بعد از پیغمبر نداشته باشید. 2 بهمن همین امسال در یکی از دانشگاه‌های مشهور تهران که همه مذهبی اند، رئیسش آخونده، یا آقای همین حرف و شبیهشو زده. اینا چون ما کار نمی‌کنیم. خیلی متاسفم برای جامعه‌مون که در جامعه شیعه ولایت اهل بیت به اندازه جزئیات مسائلم نمی‌ارزه که براش سرمایه گذاری کنیم. یا حداقل بگیم آقا اگه کسی حرف میزنه رو مبانی صحبت کنه. بنده پیشنهادم این نیست که مثلا دهان بند ببندیم اینا، نه، ولی کسی حرف میزنه تو امور اساسی کشور همونطور که بعضی امور رو هرگز صدا و سیما حق نداره نقد کنه، اجازه نمیدن، پیشنهاد نقد پیغمبر داده میشه ولی پیشنهاد نقد خیلی جا اجازش داده نمیشه، بگن تو امور حساس اعتقادی عیب نداره نقد کنید، اونجا عیب نداره، ولی رو مبانی و یه نفرم بیاد جواب بده، یه طرفه هرچی از دلتون در اومد نگید، یا حداقل از تریبون رسمی نگید، خبرگزاری قرآنی اینا پخشش نکنه، اینا خیلی توقع زیادی نیست، بگن حرفو. موضوع فاطمی خیلی موضوع مهمیه. خب چون وقت داره میریم، اون دوتای بعدی هم خیلی مختصر عرض کنم که سه تا سوال مطرح کردیم. اهل بیت چه کار کردن آقا؟ آیا اهل بیت رها کردن، ترک کردن؟ من فقط یه مثال میزنم، مثال موسی بن جعفر سلام الله علیه دیروز زدم، یکی دیگه هم میگم که شما اهل بیت ترک کردن یا نه. آقا جان امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به حکومت رسید شرایط نداشت راجع مسائل اختلافی بحث کنه، ابدا. اصلا مخاطبین شیعه نبودن. اصلا امیرالمومنین ابتدا حکومت رو نمیپذیرفت، چون به عنوان ذیل خلیفه دوم آوردنش، گفتن شما بیا یادگار خلیفه دوم باش، این خلیفه سوم ادعا کرد مثل او عمل میکنه، نکرد خوردن و بردن و چی شد. حضرت فرمود اگر بنی امیه به حکومت نمی رسیدن و این تیس بنی امیه یعنی معاویه با همین عبارت تیس عوض میخواد محضرتون یعنی بز نر، چون اگر امیرالمومنین نمی اومد طلحه به حکومت می رسید و معاویه به راحتی از او عبور میکرد، لهش میکرد و معاویه به صورت مشروع به ظاهر میشد حاکم اسلامی. فرمود اگر این نمی اومد من قبول نمی کردم حکومت. حالا خب مردم هم ریختن و لولا حضور الحاضر و اینا هم شد. اجازه نمیدادن امیرالمومنین خلفای اول دوم نقد کنه ابدا، اصلا سربازا همه غیر شیعه ان. امیرالمومنین 25 سال دور بود از سیاست و حکومت، حتی یک شمشیر نکشه، اون شمشیری که در راه دشمنان خدا همیشه آخته بود در نیام بود چند سال، 25 سال تو این دوران امیرالمومنین کاسبی کرده بود، باغ درست کرده بود، چاه کنده بود، وقف کرده بود، وضعش خوب شده بود. از بعضی از باغ‌های امیرالمومنین معروفه وقتی ارث میرسه، عمده اینا موقوفه است. ارث میرسه چیش ارث میرسه؟ تولیتش. در واقع ارث نیست دیگه، تولیت واگذار میشه به بعدی که اینا در راهی که صلاح میدونن مصرف کنن. گاهی که وضع اهل بیت خوبه این موقوفه دستشون هست، گاهی دوره امام باقر میشه بنی امیه میاد غصب میکنه اینا رو، وضع اهل بیت بدتر میشه. این که شنیدید گاهی وضعشون خوبه گاهی وضعشون بده، چون گاهی این تعرض میکنن به این موقوفه ها حکومت ها. خب امیرالمومنین وضع مالی شخصش خیلی خوبه، خیلی چیزا داره. وقتی نامه نوشت به عثمان ابن حنیف، که واقعا این نامه به عثمان ابن حنیف رو خیلی خوب کاری کردن، از کتاب درسی حذفش کردن، چون اگر کسی حواسش نبود گفت مسئولین دوچار دردسر میشن، خب اینا گناه دارن، هی مرد و جوونا اینا رو میخونن، توقع بی خودی دارن که چرا مثلا مسئولی با شتاب رفته خونه یه پولداری، نه وعده‌ای گرفته، تازه نه وعده‌ای داده، نه رشوه‌ای گرفته، نه کاری چاق کرده، نه یه امضا اضافی کرده، امیرالمومنین پرچمش کرد علنی، چون نامای امیرالمومنین رو تو شهر میخوندن، آبروی این رفت. عثمان بن حنیف یه زاهده، تنها جرمش اینه که چرا رفتی جایی که غنی هم مدعوف عائل هم مجفوف. خب مردم اینا رو بخونن، پس فقط تو فضای مجازی میگن فلان فوتبالیست عروسی کرد این مسئول رفت، فلان کاسب بزرگ، فلان کارتل اقتصادی، این مسئول حسن از خونه این میره به خونه اون، خبرش در میاد که اون یکی اون بنده خدا که دیگه دل دزد امروز محسوب میشه، قانون تو مجلس براش تصویب میکردن. خب مردم میخونن اینا رو، بی خودی توقع پیدا میکنن، این بی خودیه، قبول نداره کسی جز عده قلیلی نهج البلاغه رو. اگه قبول داشتن معاون اول یه دولت، وزیر اطلاعات یه دولت، وزیر بهداشت یه دولت، نایب رئیس یه مجلسی وقتی راجع به نهج البلاغه صحبت میشد نمیگفتن حرفای مارکسیستی. اینایی که اسم بردم تو فضای مجازی مراجعه کنید، صوتشون فیلمشون هست، حرفای مارکسیستی نزنید، این حرفا چیه؟ خب خیلی خوب کاری کردن، انصافا از کتابای درسی حذف کردن، حداقل جوونا دوچاره شبهه نشن بی خودی، توقع بی خودی، یا اصلا افکار مارکسیستی و خدا نکرده در ذهن جوانان نره. آقا خطرناک افکار مارکسیستی، دولت ها رو به هم میریزه. چه توقعیه؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به عثمان ابن حنیف اعتراض کرد که چرا اونجا رفتی، فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه. اسم من شیعه باشه مهم نیست، وقتی این حرف زده میشه کارگزار جمهوری اسلامی میگه حرف مارکسیستی نزنید. این اعتقاد دارید شما به امیرالمومنین؟ یعنی منظورتون که نهج البلاغه رو کمونیستا جعل کردن؟ هزار سال پیش کمونیست ما داشتیم. بعد یه عبارت میگم امیرالمومنین، حالا اینایی که گفتم حاضری شخشقتون حضرت ثم مقررت بود، حضرت میفرماد که آقا من از این دنیا یه دو تیکه پارچه دارم که بالا پوش و پایین پوشمه، دو تا قرص نون، لبنه رو لبنه، یعنی آجر رو آجر نذاشتم. خب آقا ممکنه مخاطب بگه شما وضع مالیت خیلی خوبه، وقف کرده دیگه از آدم، خیلی وضعش خوبه، 25 سال امیرالمومنین یه نابغه که هست اگه معصوم نیست، کاسبی کردی 25 سال کاری نداشته که، حکومت نمیخواست امیرالمومنین رو، حتی پایان عمر خلیفه سوم امیرالمومنین از شهر بیرون کرده بودن، کاری نداشت امیرالمومنین. خب کار میکرد، باغ درست میکرد، چاه میکرد، وضعش خوب بود. از آن فرمود من آجر رو آجر نذاشتم. آقا تا اینجا موضوع بحث چیه؟ همینجوری که منم عرض کردم ساده زیستی، حرفای مارکسیستی ایناست، اصلا ربطی نداره به مسائل اختلافی. یهو ورقو برمیگردون امیرالمومنین فرمود بلاغت کانت فی ایدینا فدک. چه ربطی داشت آقا؟ شما این همه باغ و زمین و چاه و هنوز این وهابی عربستان دارن از آب چاه شما مصرف میکنه. یهو ورقو برمیگردون امیرالمومنین فرمود بلاغت کانت فی ایدینا فدک شحت انها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین. بله ما یه فدکی داشتیم، یه عده‌ای بخل ورزیدن، یه عده سخاوت کردن. خب آقا یعنی دعوا تموم شد دیگه، یه عده بخل ورزیدن، یه عده سخاوت ورزیدن به مسئله نامه به عثمان بن حنیف هم که ربط نداره. حتی نشان نعم الحکم الله، داد خواهیش روز قیامت. این یعنی چی؟ من نمیتونم الان بیان کنم. خیلی این شرایط حکومت امیرالمومنین اجازه نمیده که راجع به خیلی چیزا صحبت کنه، ولی ما نگذشتیم. اون امیرالمومنینی که ای کافر حربی در خونش بیاد قضا از دهان امام حسن میگیره به اون میده به اون اسیر، اون اهل بیتی که سجیهشون کرمه، عادتشون احسانه، لا نگفتن تو زندگیشون، خب آقا اینجا تمومش کن دیگه، بگذر خدا بگذر از این حرفای اخلاقی، از این نعم الحکم و الله، داد خواهیش واسه قیامت. این یعنی چه؟ یعنی اهل بیت ما ابدا ابدا از موضوع کوتاه نیومدن. وحدت رو چه کنیم دیگه؟ وقت نداریم راستی به وحدت. همینقدر عرض بکنم که آقا وحدت شعار نیست. یه جمله میگم، وحدت به معنای این نیست که مماشات کنیم، کوتاه بیایم از عقایدمون. وحدت یعنی این که من عقاید خودم رو حق میدونم، ولی همون عقیدهی که حق میدونم، همون ولی که او رو ولی خدا میدونم، امام معصوم میدونم، دستور میده حفاظت از مرز کسی که شهادتین میگه، حفاظت از ناموس او، این حفاظت از خودم واجبه. 200 سال پیش 4 جلد کتاب هست، فتاوای علمای ما، سدلی صاحب ریاض، آسد محمد مجاهد، اینا لباس رزم حاضر شدن بپوشن، از ترکیه عثمانی دفاع کنن در برابر بیگانه. کسی که میگه مثلا فلسطین سنیان چیچیان فلان، او بویی از فقه نبرده، یا اون فقهای قبلی ما بویی از فقه نبردن. وحدت یعنی این که آقا اگر من خودم رو حق میدونم از ادله معلومه، اون سر جاش، هی این تنش رو به چشم مخاطب نرسونم. برادر غیر شیعه کردستان و سیستان و ترکمن قاتل از زهرا نیستن، اگر مرز اونا به خطر بیفته من حاضرم جونم رو برای دفاع از ناموسش بدم. امیرالمومنین فرمود خبر رسیده به زن مسلمان وارد، اینا کیه؟ همه سنی هن. فرمود به زن مسلمان وارد شدن، امیرالمومنین زاهد براش گردنبند به نظرش مهمه؟ خلخال مهمه؟ نه، فرمود خلخال از پای زن تحت ذمه ما یا مسلمان باز کردن، بعد به صورت خودش میزنه حضرت. وحدت یعنی این که من اگه خودم رو هم حق میدونم، اون دین به من دستور داده با تو بد اخلاقی نکنم، بد رفتاری نکنم، نامهربانی نکنم، از تو دفاع کنم. اتفاقا این توش صداقته. دین من گفته من یه چیزای معتقدم، اما در دنیا باید از تو حفاظت کنم. من در ما مثل عربستان و بحرین و فلان نیستیم که علیه شیعیان بریم با اسرائیل ببندیم. ما حاضریم چک بخوریم، جوون دستگلمون بره مقابل دشمن بیسته، از ناموس مسلمان دفاع کنه. اتفاقا وحدت یعنی همین. وحدت یعنی این که، وحدت که شعار نیست، وحدت یعنی حاضرم جونمو بدم در راه دفاع از این عقیده. اینم جز عقایدمه. بحث اینجا زیاده، وقت گذشت، ببخشید. حیف فرصت روزه رو کم کنم. من دو خط توسل کنم تا شما رو به فیض برسونم. یکی از سخت‌ترین شب‌های دوره زندگی امیرالمومنین بود دیشب. کسی تازه گذشته داشته باشه زیر بغلشو میگیرن، کمکش میکنن، کار میگن نکن، همین فقط کار نکن. امیرالمومنین دیشبی 40 قبر جدا کنده برای این که قبر مطهر زهرای عطر معلوم نباشه. خدا نیاره کسی این که من عرض میکنم و از نزدیک ببینه، امتحان سخت خدا ما رو نکنه یا از پسش بر بیان. معمولا کسی تازه گذشته داره، یه جایی هستن به اشت زهرا در کرج هم لابد هست، جایی هستن متکفل تقصیلن، تجهیزن، جلوی بچه های فرد این کارو نمیکنن. اما وقتی قرار فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفیانه دفن بشه، جلوی چشم 4 تا بچه کوچکش امیرالمومنین باید این کارو میکرد. انقدر زهرای عطر اینا رو خوب تربیت کرده که خدا نیاره کسی این اتفاق براش بیفته، مادرش رو از دست بده، مگه میشه جلوی بچه رو گرفت؟ هی خودش رو بدن مادر میندازه. اما اینا عقب ایستادن، آستین به دهان گرفتن، قبض روح دارن میشن، ولی امیرالمومنین فرموده نباید کسی بفهمه. اینا تحت تربیت فاطمه زهرا بودن. امیرالمومنین مشغول شد، این بچه هم به دیوار تکیه دادن، هیچ کدوم جلو نیومدن. گاهی امیرالمومنین دست میکشید، سر به دیوار میذاشت، گریه میکرد، ولی نگفتن که اینها هم این کارو میکردن. لحظاتی گذشت، نگاه به اینا کردید، رنگ از صورتشون پریده، فرمود یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم تزودوا من امکم و هذا الفراق، بیاید با مادرتون ودا کنید، کار تمامه، تا دیدار به قیامته. تا اینا نفرمود اینا جلو نیمدن. این بدن مبارک رو دیشب برد خودش با دست خودش خاک حفر کرد، بدن حبیبه خدا رو برد داخل قبر. 70-80-90 روز بود امیرالمومنین چهره فاطمه زهرا رو ندیده بود، زهرای عطر رو می گرفت. بعد از چند ده روز فراق، بند کفن رو باید باز کنه، صورت رو خاک قرار بده. اون صورت نازنین رو دید، کار به جایی رسید که وقتی مجبور شد خاک به بدن مطهر او بریزه، روی اون صورت نازنین باید خاک می ریخت امیرالمومنین. تا دستش توی خاک بود تحمل کرد. فلما نفذ یده من تراب القبر، دستشو که از خاک برداشت، قبر رو صاف کرد، دستها رو به هم تکان داد، حاج علیه الحزن، همه وجودش رو غم گرفت، از زیر محاسنش اشک میچکید، دو سه تا گله کرد. من عرض کنم شما رو به خدا بسپرم، یه روزه بازی هم اینجا خونده حضرت، یه توانی میخواد بیانش. دو سه تا گلگی کرد، یکی این که عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیت ک صبری، یا رسول الله برای علی صبر بخواه از خدا. یه نگاه به قبر مطهر کرد، فرمود و عفا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، یعنی فاطمه جان دیگه از جا نمیتونم بلند شم. باز یه نگاه به قبر کرد، یک گله کرد، فرمود سرحان ما فرق الله بیننا، چقدر تو رو زود از من گرفتن.